ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استودیوی P1، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی تایر روشان در این برنامه استودیو P1 رادیو آزادی با شما هستیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. مسئولان صحت عامه در غزنی میگویند یک تعداد مردم در ولسوالی گیروی این ولایت به بیماری شبیه کولرا مبتلا شدند. آنها میگویند این بیماری به علت استفاده از آب آشامیدنی غیر صحی شیوع یافته است. از یک هفته به این سو 100 نفر در ولایت های هلمند، دایکندی، کندهار و زابل به کولرا مبتلا شدند. تنها در هلمند جان باختن 20 نفر تایید شده است. به دنبال کمبود ادویه و افزایش نرخ در کابل، اداره مواد غذایی و ادویه حکومت طالبان میگوید یک کمیته را برای حل این مشکل تشکیل داده است. با گفته این اداره، مهمتر از همه ادویه بیماری سرطان خیلی کم در دسترس قرار دارد، اما تاکید کرده که برای حل این مشکل تلاش میکند. اداره مواد غذایی و ادویه حکومت طالبان به دواخانه ها و وارد کننده های ادویه هشدار داده تا دواها را بلندتر از نرخ تعیین شده به فروش نرسانند. برنامه غذایی جهان WFP میگوید که در جریان امسال برای حدود 18 میلیون تن از شهروندان افغانستان کمک های بشری را فراهم کرده است. این برنامه دیروز 24 سرطان در تویتر خود نوشته که در 6 ماه گذشته با نیازمندان در افغانستان حدود 410 هزار تن غذا و 115 میلیون دلار پول نقد کمک کرده است. برنامه غذایی جهان همچنان از امضای توافق با هند یادآوری کرده که بر اساس آن آخرین محموله 10,000 تن گندم به افغانستان کمک می شود. پلیس وزیرستان شمالی می گوید افراد مسلح دیروز 2 سیاستمدار و عضو جمعیت علمای اسلام را کشتند. پلیس افزود که قاری سمیع‌الدین و دوست وی قاری نومان به ضرب گلوله کشته شدند. مسئولیت این رویداد را هنوز کسی یا گروهی به دوش نگرفته است. اما فرهان خان رئیس پلیس وزیرستان دیروز گفت که تحقیقات آغاز شده است. با قتل این دو نفر شمار قتل‌های هدفمند در سال جاری در وزیرستان شمالی به 31 تن می‌رسد. حکومت پاکستان سر از امروز قیمت پترول و دیزل را کاهش داده است. صدراعظم شهباز شریف در سخنرانی شب گذشته خود به مردم گفت که این تصمیم بنا به کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی اتخاذ شده است. با گفته او قیمت فیلیتر دیزل 40 روپه و 54 پیسه و قیمت فیلیتر پترول 18.5 روپه کاهش یافته است. با این اعلان قیمت فیلیتر دیزل در پاکستان به 236 روپه و فیلیتر پترول به 230 روپه نازل شده است. خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو P1 رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. کمپاین یا کارزار برای باز شدن مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان ادامه دارد. یک فعال مدنی میگوید
این کمپاین از جانب فعالین مدنی و فعالین حقوق بشر در داخل و خارج از افغانستان از طریق شبکه‌های اجتماعی به راه انداخته شده.
شیوع مرض کولرا در ولایات مختلف افغانستان، صحبت با یک دکتر طب در این مورد.
شستن دست ها بعد اقل برای 20 ثانیه با آب پاک و صابون بسیار ضروری می باشد. اینها باید کوشش کنند که از آبی که استفاده می کنند صحی باشد، پاک باشد.
در مسائل جهانی از آخرین ها در رابطه با جنگ روسیه در اوکراین. سرگذشت یک خانمی که 40 سال قبل به خاطر خشکسالی به فرزندی داده شده بود.
42 سال میشه که اینجا زندگی میکنم، پشت خانواده ایم هستم، میخوایم خانواده ایم پیدا کنم. 1.5 سال میشه که فهمیدیم که من از ولایت غور یعنی فرزندی گرفته بودم.
آمادگی ها برای 8th دور لیگ شپگیز کرکت در افغانستان. از پیام های صوتی شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت برنامه صحت سرمایه زندگی برنشر میرسد.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
کارزارهای بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم در حال گسترشند. سازماندهندگان این کارزارها میگویند این گونه میخواهند بر طالبان فشار بیاورند تا به تمام دختران اجازه مکتب رفتن را بدهند. طالبان در مورد بازگشایی مکاتب دختران به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نگفتند، اما پیش از این وزارت معارف حکومت طالبان گفته بود در این مورد منتظر دستور رهبری خودند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
از تکلیس مونگ اسلامی حق ده باید مفته ده حق را کرمسی.
آمنه باشنده ولایت لوگر و دانش آموز صنف 11 همه مکتب است. میگوید از 300 روز به این طرف هر ساعت منتظر این است که بازگشایی مکاتب اعلان شود، اما به گفته او روز به روز از آن ناامید می شود.
دهانی ما می شود که آنان یعنی طالبان در مورد شروع شدن مکاتب دختران چیزی نگفتند. همه ما یوز هستیم. از آنان خواهش مندیم که مکاتب را باز کنند. مردم منتظر تصمیم آنانند.
این در حالی است که کارزارهای جداگانه آنلاین در شبکه‌های اجتماعی و حضوری در ولایات مختلف از سوی شماری از فعالان افغان زیر نام مکاتب دخترانه را باز کنید تعلیم حق دختران است آغاز شدند. این کارزارها چند روز پیش از عید قربان آغاز شدند و تا هنوز ادامه دارند. مریم جامی یک تن از اشتراک کنندگان در این کارزارها به رادیو آزادی میگوید این گونه میخواهد بر طالبان فشار بیاورد تا کل مکاتب دخترانه را باز کنند.
این کمپاین از جانب فعالین مدنی و فعالین حقوق بشر در داخل و خارج از افغانستان از طریق شبکه‌های اجتماعی به راه انداخته شده تا که همه بدانند، هم سردمداران و تکداران نظام فعلی که در افغانستان هستند و هم جهانیان و هم سازمان‌های بین المللی که در موضوعات سیاسی و اقتصادی افغانستان دخیل هستند و باید بدانند و فشار وارد شود که به زودترین فرصت مراکز تحصیلی و مکاتب دختران بازگردد.
پیش از این شماری از اشتراک کنندگان این کارزارها نامه سرگشاده‌ای را برای رهبران جهانی و کشورهای اسلامی فرستادند و از آنان خواستند که از حق آموزش دختران حمایت کنند و بر طالبان فشار بیاورند تا حقوق اساسی و اسلامی دختران را بدهند. از سوی هم عطاءالله ویسا بنیانگذار نهاد راه قلم که از سالها به این طرف در بخش آموزش فعالیت‌های رضاکارانه دارد میگوید از ماها به این طرف فعالیت‌ها و کارزارهای آگاهی‌دهی عامه را به گونه آنلاین و حضوری شدت بخشیده است تا طالبان به دختران
این به منظور آماده کردن ذهنیت مردم است. تلاش مردم از هر چه بیشتر کمک می کند که همه صدا بلند کنند و حقوق اساسی یک طبقه را بشناسند و به خاطر حق آنان مبارزه شود.
تلاش کردیم در مورد این کارزارها و خواستهای دانش آموزان محروم از درس، دیدگاه و معلومات تازه وزارت معارف حکومت طالبان را داشته باشیم، اما تا پخش این گزارش و پرسش‌های ما پاسخ نگفتند. پیش از این وزارت معارف حکومت طالبان و ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی این حکومت گفته بودند در این مورد شورای علما تشکیل می‌شود، اما نشست علمای دینی که ماه گذشته در کابل برگزار شد هم به این موضوع نپرداخت. بیش از 300 روز می‌شود که طالبان دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش محروم کردند. در این مدت در داخل و خارج از افغانستان حتی در سطح بین المللی انتقادها، خواستها و اعتراضها شده و جریان دارند، اما تا هنوز نتیجه مطلوبی نداشتند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
شیوع بیماری کولرا در چندین ولایت رو به افزایش است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که وقایع مثبت اسهال حاد در ولایت‌های هلمند، دایکندی و کندهار ثبت شده. دکتران متخصص میگویند که باید مردم نکات جدی را برای جلوگیری از مبتلا شدن به کولرا در نظر بگیرند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
باشنده ها و مقام های محلی در ولایت های هلمند، دایکندی و زابل می گویند که با وجود تلاش ها برای جلوگیری بیماری کولرا در حال گسترش است. بر اساس گزارش ها نه تنها در هلمند بلکه صدها تن در ولایت های کندهار، زابل، دایکندی و غزنی به این بیماری مبتلا شدند. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان شب گذشته بر رادیو آزادی گفت که تلاش ها برای جلوگیری از گسترش این بیماری ادامه دارد.
لکه څنګه چې د هلمند ولایت د حادثه حالات ای ډبلیو ډی
وقایع مثبت ایصال هات در هلمند ثبت شده، همچنان از ولایت های دایکندی، هلمند و کندهار گزارش وقایع مثبت را داریم. پرسنل طبی ما در این ولایت ها تلاش میکنند تا بیماران را درمان کنند.
خدمات را نکردید.
از جانب دیگر سید اساق حسینی رئیس صحت عامه ولایت دایکندی میگوید از چهارشنبه هفته گذشته به این سو شمار زیاد در مناطق این ولایت که با ولسوالی باغران ولایت هلمند مرز مشترک دارند به بیماری کولرا مبتلا شدند. با گفته آقای حسینی در ولسوالی های کجران، گیتی و به مرکز ولایت گروه های صحی فرستاده شدند تا بیماران را درمان کنند. در ولایت دایکندی بیش از 400 تن در شفاخانه بستر شدند. رئیس صحت عامه دایکندی با نقل از مردم محل میگوید که 11 تن در نتیجه کولرا جان باختند. اسهال حاد و تعوی شدید از علائم اصلی بیماری کولرا است. این بیماری به زودی از یک فرد به فرد دیگر سرایت میکند. در هلمند وقایع مثبت حدود 600 تن تشخیص داده شده، اما گمان میرود که شمار اصلی بیماران به مراتب بیشتر باشد. حفیظ رشید رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت هلمند میگوید که تنها دو روز پیش بیماری کولرا بر حدود 80 تن در این ولایت تشخیص داده شد.
گزارش بود در مورد این که شیوع بیماری کولرا در چندین ولایت افغانستان منبع نگرانی شده است. متخصصان صحی میگویند که آب ناپاک از مهمترین عناصر انتقال این بیماری است. فریدالله عمری متخصص در شفاخانه انتانی کابل میگوید که باید چندین نکته مهم از سوی مردم برای جلوگیری از مبتلا شدن به کولرا در نظر گرفته شود. جاوید نعیمی با دکتر عمری گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که میزان وقایع مثبت کولرا در افغانستان در کدام سطح قرار دارد.
در شرایط فعلی وضعیت کولرا که هست در سطح مرکز و ولایات، یعنی به شکل اوسط اگر بگوییم، در می شبان روزا به از 100 الی 120 یعنی 130 نفر به شکل اوسط به لوحه اصالات در شفاخانه انتانی مراجعه میکنند.
آقای عمری، شاهد بودیم که سیلاب ها هم در افغانستان سرازیر شدن. چی فکر میکنین که این سیلاب ها تا چی حد در انتقال بیماری نقش داشته؟
سرازیر شدن سیلاب ها در انتقال نه تنها در انتقال بیماری کولرا، بلکه در انتقال بیماری های دیگر ساری هم رول خاص خود دارند. یعنی با واقعات را زیاد می بخشند و واقعات را زیاد می کند. برانبی از سازمانی که من، یعنی مردم ما اکثریتا در ولایات که اوجا دسترسی به آب صحی آشامیدنی کم می باشد و زمانی که سیلاب می آید و اونا را هم ذخایر آب را، اگر چشمه باشد، اگر دریاچه ها و جوی و چاهای سرباز باشد، اونها را پر می کند، مردم مجبور است که از آب های غیری استفاده کنند.
و به عنوان یک متخصص انتانی، توصیه شما به مردم چیست که چی کار کنند تا از این بیماری جلوگیری شوه و با او مبتلا نشوند؟
مردم ها بسیار باید کوشش کنند که حفظ صحه شخصی خود را مراعات کنند. یعنی شستن دست ها بعد اقل برای 20 ثانیه با آب پاک و صابون بسیار ضروری می باشد. دوم، اینها باید کوشش کنند که عذابی که استفاده می کنند و باید منبع از او دقیق باشد، صحی باشد، پاک باشد. در غیر از این، عذاب صحی دریا و دریاچه و چاهایی که سرشان باز می باشد استفاده نمی کنند. و اگر در این حالت با آب صحی دسترسی هم نداشته باشند، بسیار کوشش کنند که اونو آب را برای آب آشامیدنی یا برای دیگر شستن ظروف و میوه‌جات استفاده می کنند. اونها باید جوش داده شود. سومی که نعیمی صاحب، که زمانی که ما مثلا ظروف آشپزخانه را می شوییم یا مثلا ترکاری باب و سبزیجات را می شوییم، آنها با تمامشان با آب صحی یا آب پاک باید چشته شود. چرم ای که به هوا گرم از نیمی سیب در افغانستان، در اکثر ولایت مردم ما از کنده های یخ استفاده می کنند. بسیار کوشش کنند که از کنده های یخ استفاده کنند که منبع از او آب پاک باشد. پنجم، کوشش کنند که غذا را به مشکل معقولش در داخل یخچال نگهداری کنند و هیچگاه از غذاهای باسی باید استفاده نکنند. و ششم، هم کوشش کنند که امو کنسروا یا لبنیات را اینها میگیرن از بازار و از دکانهای محل، باید کوشش کنند تاریخشان دقیق باشد، اونها باید یخچال ماندگی باشد، در غیر از این مورد استفاده نمی باشد. هفتم، اکثر اطفالی که بر اونها ضرورت دارند و بر شیر پودری بسیار کوشش کنند که والدین آنها شیر را زمانی که تهیه می کنند بعد از آب صحی تهیه کنند.
صحبت بود با فریدالله عمری، متخصص در شفاخانه انتونی کابل.
Israel has many friends and allies.
Human rights.
But when they're mistaken.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مقام های اوکراینی می گویند که نیروهای روسیه منطقه خارکیف در شمال شرق اوکراین را شب هنگام شدیداً هدف حملات راکتی قرار دادند. در همین حال تلاش های نجات در یک شهر تاریخی در شمال غرب آن کشور ادامه دارد، جایی که بر اساس گزارش در اثر حمله بر یک ساختمان رهایشی چندین تن کشته شدند. موضوع را ستار فروغ دنبال کرده است. درباره حمله های راکتی بر خارکیف بیشتر چه می دانیم؟
اداره دولتی حالات اضطراری اوکراین است. حملات شدید راکتی بر خارکیف اوبلاست و بخش مرکزی این منطقه خبر داده و گفته که حملات حوالی ساعت 3 صبح زود امروز آغاز شد و راکت‌ها حداقل در یک خانه ثابت کرده و همچنان در نزدیک یک نهاد آموزشی فرود آمده. درباره تلفات احتمالی این حملات هنوز گزارش داده نشده. کیف از چند هفته به این طرف پیوسته گفته است که قوای روس تلاش می‌کنند که خارکیف را به خط مقدم جنگ مبدل کنند. جنگ روسیه در اوکراین عمدتاً در اطراف مناطق شرقی این کشور متمرکز است، جایی که جدایی طلبان طرفدار روسیه از سال 2014 کنترل برخی ساحات را در دست دارند.
دیروز نیروهای روسیه بر یک شهرک در اوکراین حمله راکتی کردند. جزئیات تازه در این مورد از چه قرار است؟
به دنبال حمله راکتی روسیه بر شهر تاریخی وینیتسا، تیم‌های نجات در جستجوی 39 تن از افراد در این شهرند. در این حمله در منطقه مرکزی اوکراین ده‌ها غیر نظامی دیگر کشته و یا زخمی شدند. مقام‌های اوکراینی می‌گویند که دست کم 23 تن به شمول 3 کودک کشته شدند. این حمله روز پنجشنبه یعنی دیروز در حال صورت گرفت که مقام‌های اتحادیه اروپا برای بحث درباره جنایات جنگی در اوکراین نشست را در شهر هاگ هالند برگزار کردند. اداره دولتی حالات اضطراری اوکراین گفته که حداقل 52 نفر در وینیتسا زخمی شدند. شورای شهر گفته که وضعیت صحی بسیاری از زخمیان وخیم است. در همین حال مقام‌های امور مالی کشورهای گروه 20 یا 20 کشور دارای اقتصاد بزرگ جهان امروز در جزیره بالی اندونزیا گرد هم می‌آیند. کشور میزبان این نشست را در زمینه کاهش بحران بشری که بر اثر جنگ نامعجه روسیه بر اوکراین ایجاد شده مهم دانسته. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین حمله به وینیتسا را یک اقدام آشکار تروریستی خوانده.
تشکر شنوندگان گرامی. ستار فروغ بود با گزارش در مورد این که مقام‌های اوکراینی میگویند نیروهای روسیه منطقه خارکیف در شمال شرق اوکراین را شب هنگام شدیداً هدف حملات راکتی قرار دادند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارد.
بیشتر از خبر.
چندین دهه جنگ و رویدادهای طبیعی در افغانستان از خود قصه های زیاده بر جای گذاشته. کسی کشته شده یا صدمه دیده، کسی از وطن و کسی هم در آوان کودکی از آغوش پدر و مادر جدا شده. یکی از این قصه ها روایت ناهید وکیلی است که بعد از ده ها سال پی برده که در کودکی به فرزندی گرفته شده بود و اکنون خانواده اصلی خود را جستجو می کند. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم میشنویم.
سرقامای آهنگران و فیروزکو که یا ببینین که اگه کمک کرده بتانین که نامش از رحمت الله
در جستجوی معلوم کردن جای بود و باش اعضای خانواده اش است. ناهید وکیلی نزدیک به 60 سال سن دارد و باشنده اصلی ولایت غور و در حال حاضر مقیم امریکا است. روایت می کند که در آوان کودکیش در اواخر حکومت محمد ظاهرشاه خشکسالی دامنگیر باشندگان منطقه آهنگران ولایت غور شد. به اساس گفته های وی از این منطقه او و حدود 300 کودک دیگر به پرورشگاه در کابل منتقل شدند. ناهید بعداً به یک خانواده به فرزندی داده شد و از خانواده اصلی خود دور شده است. ناهید می گوید که از این قصه آگاه نبود و تازه برخ افراد این موضوع را به او گفتند و او اکنون در جستجوی اعضای خانواده خود است.
14 سال میشه که اینجا زندگی میکنم. ما فرزندی گرفته شده بودم. ما پشت خانواده ایم هستم. میخوایم خانواده ایم پیدا کنم، چون که یک و نیم سال میشه که فهمیدیم که ما از ولایت غور یعنی فرزندی گرفته بودم.
ناهید تا به حال تنها نام پدر خود و اینکه چی میکرد را میداند. او هنوز درباره درستی و نادرستی این اطلاعات که از دوستانش به دست آورده است اطمینان ندارد.
یعنی نام پدرم تابال که می فهمم ایره به شما میگذارم، سرقامای آهنگران و فیروزکو که یا ببینین که اگه کمک کرده بتانین که نامش از رحمت الله چوپانی میکرده. او در مناطق مختلف مانند شارک، تولک، چارسده و آهنگران کار میکرده.
ناهید از کسانی که او را به فرزندی گرفته است این گونه تعریف می کند.
من توسط فرانسوی افغانستانی به فرزندی پذیرفته شدم که آنها در زمان رژیم پادشاه سابق ما شهروند افغانستان شدند و تابعیت قبول کردند. همچنین پدرخوانده من اندی افغانی است. او اهل بمبئی یا ممبئی فعلی از هندوستان است. سپس تابعیت افغانستان را پذیرفت تا به فرانسوی خانم فرانسوی ازدواج کند. ما در کابل زندگی میکردیم. سپس در جریان حمله روسیه در سال 1980 میلادی به نیویورک مهاجرت کردیم.
ناهید میگوید آنان به نامهای زهره آیین و عبدالرحیم وکیلی یاد میشدند. به اساس گفته های او عبدالرحیم وکیلی رئیس یونیسف در کابل بود و قبلا در کاپیسا زندگی میکردند. ناهید حکایت میکند از زمانی که از این موضوع خبر شده است احساس خوبی ندارد. او که این روزها خبرهای مربوط به افغانستان را دنبال می کند، از خانواده ها می خواهند که اطفال خود را به فروش نرسانند.
من بسیار متاثر می شنم که خبرها را می شنم که مردم مجبور می شن اولادای خودم می فروشن، چون که بسیار گرسنگی و فقر است. این مرا بسیار ناراحت ساخته، چون که من هم همین زندگی منم به او شبیه داره. نو بیچارا پسان که خبر شوند که یعنی فروخته شدن چه قصرشان زیاد تاسی کنه. خدا کنه کسایی که اولادای خودم میفروشند دوباره فکر کنند.
ناهید از جهانیان میخواهد که در این شرایط دشوار به افغانان کمک کنند.
ما از امریکا، از روسیه، از آلمان، از مکتای غرب تقاضا دارم که باید کمک بکنن. و همچنان من تقاضا دارم از این مملکت‌های مسلمان همیشه خاموش هستن، کمکم نمیکنن که مردم بیگناه بیچاره افغانستان آسیب میبینن که اولادای خودم میفروشن. خوشسالی اومده بلیاز خدا، شما باید کمک کنین این مردم را.
در نتیجه چندین دهه جنگ و رویدادهای طبیعی شاید داستانهای زیاد شبیه سرنوشت ناهید در افغانستان رخ داده که از چشم مردم و رسانه ها پنهان مانده است. به اساس گزارش ها در این اواخر در ولسوالی گیان ولایت پکتیکا نیز شماری از کودکان که اعضای خانواده ایشان را در زلزله از دست داده اند تنها شده اند که تصاویرشان در رسانه ها و شبکه های اجتماعی همگانی شده است. شاید ناهید وکیلی امید به پیدا کردن خانواده اش داشته باشد، اما کودکانی که در ولسوالی گیان والدینشان را از دست داده اند شاید تنها امیدشان خواندن سنگ نوشته های قبر والدین و دیگر بستگانشان باشد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کرکت بورد افغانستان برای هشتمین دور لیگ اشبگیز آماده می شود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد برای رادیو آزادی گفت که در این دور مسابقات لیگ اشبگیز به جای 6 تیم 8 تیم بازی خواهند کرد و بیشتر این تیم ها جوانان خواهند بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بزرگترین مسابقات 20 آوره لیگ داخلی کرکت افغانستان. هرچند این لیگ سال گذشته برگزار نشد، اما امسال به دور هشتم مسابقات تنها 4 روز باقی مانده است. کرکت بورد افغانستان میگوید آمادگی های گسترده برای برگزاری این مسابقات روی دست گرفته شده است. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد به رادیو آزادی میگوید
کرکت بورد برای این مسابقات آمادگی کامل گرفته است و به شکل منظم در استادیوم کرکت کابل برگزار می شود. ترتیبات لازم برای پذیرایی از مهمانان نیز روی دست گرفته شده. امیدواری این است که شمار زیادی از مهمانان در این مسابقات شرکت کنند.
به گفته او برخلاف سالهای گذشته در هشتمین دور لیگ اشپگیزه به جای 6 تیم 8 تیم با هم بازی خواهند کرد. هندوکش استوری و پامیر زلمه دو تیم جدیدی هستند که به مسابقات امسال اضافه شده اند. در 7 دور گذشته این مسابقات تیم‌های کابل بازان، سپین غرب پرانگان، بوست ساتون که مثل اینک اتلان، بند امیر شاماران و دامون هنگان اشتراک داشتند. در این حال برخی از ناظران کرکت افغانستان میگویند که چنین مسابقاتی در داخل برای آموزش بازیکنان جوان مهم است. قسیم هلال ناظر و علاقه‌مند کرکت:
این مسابقات بزرگترین مسابقات در لیگ داخلی کرکت است. منبع درآمد خوبی برای بازیکنان است. اگر بورد کرکت این مسابقات را به همان هدفی که آغاز شده انجام دهد، برای کرکت داخلی بسیار مهم است و برای جذب بازیکنان جدید برای تیم ملی مهم است.
این مسابقات که در 18 جولای در استادیوم کرکت بورد کابل آغاز می شود تا 5 ماه آگوست ادامه خواهد یافت و در این میان 32 بازی انجام خواهد شد. بر اساس معلومات کرکت بورد جریان این مسابقات به گونه زنده از شبکه ورزشی تلویزیون ملی پخش خواهد شد. این بزرگترین مسابقات داخلی کرکت از زمان دور دوم حاکمیت طالبان بر افغانستان است. در دور هفتم این مسابقات کابل بازان به رهبری رحمان الله گربز برنده شده بود.
پیام ها و نظریات شما.
السلام علیکم، من دانشجو هستم از کابل پیام گذاشتیم. گروه طالب میترسد از درس و تعلیم دختران، از پیشرفتشان میترسند که زنان با پای خود با پای خودشان استاده شوند و دستشان دراز نباشند نزد دیگران. طالبان میگوید که محیطشان اسلامی باشد و به مکتب بروند. ما در گذشته در محیط غیر اسلامی بر مکتب به مکتب نمی رفتیم. اینها هیچ کدام برنامه روی دست ندارند به خاطر بازگشایی مکاتب ما. طالبان فکر میکنند افغانستان یگانه کشور اسلامی است که اسلام در او کاملا تطبیق شده، اما متاسفانه این قسم نیست. مکتب داشتیم، بهترین نصاب تعلیمی داشتیم، محیط مناسب داشتیم، گلواری، یونیفرم مشخص داشتیم، چیزی کم بود نداشتیم. ولی طالب مکتب ما را به بهانه های این آن بسته کرده. مگر طالب از یک زن زاده نشده؟ مگر طالب مادرش زن نبود؟ پیغمبر خدا در بهشت بود، حضرت آدم، ولی به یک زن نیاز داشت.
سلام به کارمندان رادیوی آزادی، نجیبه هستم از شهر کابل، به شما پیام میگذارم. این دوره میگذره، ما بین درس و تعلیم دخترها یک وقفه میایه و این بسیار آسیب میرسانه به دخترها و خانمهای افغان که از درس تعلیم پس میمونن و متاسفانه دیگه کشورها را که ببینیم رو به ترقی است و همه ساله و همه روزه پیش میرن و افغانستان یک قدم عقب میمونه. نمیفهمیم که چی کنیم. دعا میکنیم که این دوره البته بسیار زود ختم شود و یک دوره جدید به افغانستان رونما شود که ما بتانیم دخترهای ما درس بخونن و دوباره به تحصیل خود ادامه بدن.
مدت یک سال میشه که متقاعدین ما شش پرداخت نمیکنه امارت اسلامی افغانستان. امیدوار هستیم که شما مسئولینی را بپرسین که چه وقت حقوق متقاعدین را پرداخت میکنن، چون همه متقاعدین بسیار با وضعیت بد اقتصادی قرار دارن. از شما خواهش میکنیم که صدای ما را به گوش مسئولین برسانید. تشکر.
یک شکایت دارم از دیروران لین شهر، مثال جلال آباد، کنر، لغمان. اینا که نهایت ظالم هستن، نرخ را سر خود تعیین میکنن، کرایه را بلند بردن. درست است قیمت تیل افزایش یافته، اما به او حدی نیست که به مردم اینا ضرر برسانن. از یک طرف کرایه را بلند بردن، با طرف دیگر یک سید که 3 نفر باشه 4 نفر میشنن.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042 02 21 12
4501. شنوندگان گرامی، در همینجا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر است. توجه کنید به سرخط خبرها. مسئولان صحت عامه در غزنی می گویند یک تعداد مردم در ولسوالی گیرو این ولایت به بیماری شبیه کولرا مبتلا شدند. آنها می گویند این بیماری به علت استفاده از آب آشامیدنی غیر صحی شیوع یافته است. از یک هفته به این سو 100 نفر در ولایت های هلمند، دایکندی، کندهار و زابل به کولرا مبتلا شدند. به دنبال کمبود ادویه و افزایش نرخ در کابل، اداره مواد غذایی و ادویه حکومت طالبان می گوید یک کمیته را برای حل این مشکل تشکیل داده است. برنامه غذایی جهان WFP می گوید که در جریان امسال برای حدود 18 میلیون تن از شهروندان افغانستان کمک‌های بشری را فراهم کرده است. پلیس وزیرستان شمالی می گوید افراد مسلح دیروز دو سیاستمدار و عضو جمعیت علمای اسلام را کشتند. پلیس افزوده که قاری سمیع‌الدین و دوست وی قاری نومان به ضرب گلوله کشته شدند. حکومت پاکستان سر از امروز قیمت پترول و دیزل را کاهش داده است. صدراعظم شهباز شریف در سخنرانی شب گذشته خود به مردم گفت که این تصمیم بنا به کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی اتخاذ شده است. و قرار است یک محکمه روسیه امروز فیصله خود درباره اندری پیوراروف را صادر کند. وی مدیر اجرایی سابق جنبش طرفدار مردم سالاری به نام اوپن روسیه یا روسیه باز است.
یا در جوان شتمنی
صحت و زندگی 1296 FM 100.5
با سلام و روز بخیر شنونده برنامه صحت و زندگی از رادیو آزادی هستین. من میزبانتان فرشته نگاه هستم و شفیق یار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. در برنامه امروز صحت و زندگی در مورد صحت ما و شما در روزای عید صحبت میکنیم، روزایی که در کنار چای و میوه خشک و یا کیک و کلچه در برخی موارد گوشت قربانی هم نوش جان میکنیم. در برنامه امروز روی صحبت میکنیم که چگونه در روزای عید متوجه صحت و حفظ صحه خود و خانواده خود باشیم. اولتر از همه اگر قربانی میکنیم محیط پس از آن چگونه پاک نگهداری کنیم که در هوای گرم خدای نخواسته مریض نشویم، از اشارات در امان باشیم، اگر گوشت نوش جان میکنیم چگونه نوش جان کنیم، چقدر نوش جان کنیم که خدای نخواسته مریض نشیم. در برنامه امروز صحت و زندگی از رادیو آزادی همراه خود میمان هم دارم و میمان امروز ما دکتر صاحب احمد جمیل باوری هستند، متخصص تغذیه. ازشان یک جهان تشکر میکنم که در این روزید امرای ما هستند. دکتر صاحب از توصیه های خوب خود، از توصیه های نیک خود بر ما شما میگن که دید ما چه رقم خود سلامت نگاه کنیم و چه رقم صحتمند بمانیم. سوال های زیاده هست که با دکتر صاحب اطمان در میان میگذاریم و شما عزیزا هم میتونین در این برنامه سهم بگیرین. شمایی که اگر اینترنت دارین از طریق واتساپ، اگر از طریق شماره تلفن یا همچنان از طریق اسکایپ ما میتونین که امرای ما وصل شوین. در برنامه میتونین به این شماره ها به تماس شوین: 00420221124501 و 00420221124601. شماره تماس ما هسته. اگه که انترنت دارین و 00420221124601 زنگ بزنین، ای واتساپ ماست. باز همکار تخنیکیم شما را وصل میکنه. اگر پیامای هم دارین میتونین ثبت کنین اگه تلفن ما مصروف بود. رادیو نقطه آزادی اسکایپ رادیو آزادی است. از این طریقا میتونین که امرای ما وصل شوین. پیش از سوالای ما و شما نخست با دکتر صاحب صحبت میکنم. دکتر صاحب احمد جمیل باوری متخصص تغذیه، سلام به شما، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین، عید شما مبارک، امیدوار هستم روزای خوش در کنار عزیزان و خانواده سپری کنین. دکتر صاحب بفرمایین چطور هستین؟
تشکر سلام و سلام به شنوندگان رادیو آزادی و هم به نوبه خود را با تمام شنوندگان رادیو آزادی تبریک میدم.
سلامت باشین دکتر صاحب گرامی، از اینکه در روز عیدم شما فرصت پیدا کردین و امرای ما هستین. اولتر از همه هوا در افغانستان گرم است، در بسیاری نقاط فعلا برق نیست. در روزای عید به خصوص امسال خطر بروز کدام بیماری ها زیاد است به نظر شما؟
تشکر از سوالتان، بسیار سوال مهم است. امسال که درجه حرارت خلاف توقع است و ما شما می فهمیم که نگاه کردن گوشت بدون امکانات، یعنی به این معنی که یخچال یا فریزر برای 24 ساعت بعد از 24 ساعت ناممکن است و همیشه که سبب امراض گوناگون شود، خصوصا تسمم غذایی. تسمم غذایی که یک میکروب به نام کولای و دیگر میکروب ها هست که باعث بسیار تسممات شدید میشه. اگر با وقت به مریضا رسیدگی نشود میتونند که سرشان به شبخانه کشیده شود، حتی باعث مرگ از اینا شود. دیگر بسیار مهم است که ما گوشت بسیار خوب به شکل درست محافظت کنیم. اگر برق به هموطنهای ما پیام مایی است، اگر برق امکانات برق ندارن، کوشش کنن که گوشت برای بسیار وقت نگهداری نکنن، چون امکاناتش نیست و میکروبی میشه.
تشکر دکتر صاحب گرامی، سلامت باشین. قربانی بیشتر در خانه ها صورت میگیره، جایی که مثلا در اوجه باز خون جمع میشه، دن میشه، از خاطر از این که ما قربانی را بیشتر در خانه ها میکنیم، حشرات هم هست، مگس، پشه، ای چیزا، کدام بیماری ها ممکن در اون صورت ایجاد شوه؟
خصوصا در روزای عید اکثریت که هموطنهای ما خطر از این است که مصاب شوم با بیماری سیستمی عظمی که مثلا با اسهالات و استفراغات بسیار جدی است که حفظ صحه به شکل درست مراد شده نمیتونه. امیال اگر شما دم کابل بگردین، وقتی که ما در موتر در کابل در فضای آزاد هم میگردم، یک رقم تعفن شما حس میکنین که کل عظمی باعث جمعوری خون و بازماندگی از حیوانات است که سر سرک هم افتیده، در پارک هم افتیده و در تمام جای تمام محیط ملوث ساخته. دیگه اکثر بیماری هایی که در این روز وجود میاد مربوط به سیستم عظمی است.
اینا یک شنونده را میگیریم، امرایشان عید مبارکیام میکنیم، سوالشان هم پرسان میکنیم. برنامه ساعت زندگی از رادیو آزادی است، بفرمایید، خدا معرفی کنین.
بله، سلام علیکم، عید مبارک به شما، با کلگی دوستا تبریک میگیم. ولی بسیار برنامه خوب جور کردین امرای دکتر صاحب، ولی ما خود ما چشم دیدیم که امی یک نفر دو الان منو قربانی میکرد، دستش بریده شد، از اون مو مرد. ایت نفر هم دیدیم که دستش هم آگار نشده بود بکرد، ولی خسکی را گزید، خسک از اون مو مرد. دی بار دکتر شیف چی میگه و دیگه این درستی مردم بیشاری در طرف پوسته گاو میپوشه، د جان خود میکنه که مریض میشه و او را چی که خسی باشه از بزه میگه میپوشه. د این باره چی میگه و بیشاری مردم که هست در اطراف دیده باشیم و مشکنبه کلان که هست مثل پقانه واره اشتقایی را میگره، د این او پر میکنه، سر دان خود میپوندانه، اشتقا سرش مستی میکنه. د این باره هم گفت میزنیم.
تشکر.
یادداشت ما رو بگین.
حتما، من شنیدم سوالاتتون از دکتر صاحبم شنیدن، شما سوالای کردین که خیلی مهم است. دکتر صاحب امرای ما هستند دکتر احمد جمیل باوری، متخصص تغذیه است در برنامه صحت و زندگی امروز از رادیو زادی. دکتر صاحب، شنونده ما گفتند که پوست قربانی را مردم می پوشم، پوست گاو باشه یا پوست گوسفند باشه، و همچنان شما شنیدین حتماً اگر اتر گفته میشه که یا مردم به این باور هستن که پوشیدن این پوست اونا را از بعض امراض نگاه میکنه، این در طبابت در این نظر شما چیست؟
بسیار زیاد تشکر از این دوست ما، از پرسانهای بسیار مهم هم مطرح کردن. راجی به پرسش اولش گفتن که مثلا یک دوست ما بود که انگشتش خون شد و او باز فوت کرد و دیگه نمیخوام خسک او را گذید. راجعم بسیار هم سوال مهم است. در این روزا ما شاید یک نوامرض به نام کانگو هستیم که معمولا از حیوانات به انسان ها انتقال میده، که عرض و علائم تب و کسالت و دردهای شدید عضلاتی و همچنان خونریزی، باعث خونریزی میشود که اکثریت امی مریضا به شفخانه رجعت داده میشه و بستر میشه و متاسفانه وفیاتشان هم بلند است. این مریضا باید به شکل دوامدار خون بگیرن. دیگه از این مسئله بسیار مهم است، بسیار مهم است. اکثر هموطنهای عزیز ما آگاهی بیشتر در این رابطه نداره که تو خود وقایه کنند و اصلاً قصابی را خودشان انجام میده چون مسلکی نیستن و نمیفهمن، اکثرا باعث زخم و آسیبی بدنشان میشه و انتقال مرض کانگو از همین طریق صورت میگیره.
دکتر صاحب، اگر کسی را کانگو میگیره کم تشریح کنین که مثلا میگن که کانگو تب بسیار شدید داره، کدام علائم در خود یک انسان ببینه که باز مثلا اتر به تشویش شوه که ممکن به کانگو دچار شده باشه، و اگر میشه باز چی کنه؟ به شفاخانه بره یا در خانه خود تداوی کنه؟
بسیار سوال مهم است. علائمش با قسمی که خدمت کنم پیشتر عرض کردم، تب بسیار شدید است، درد است، درد عضلی شدید است که اثر با پاراستامول هم کنترل نمیشه، و دیگه خونریزی است و هم جلد یک رقم رنگ جلد سبز میشه، او در جلد ظاهر میشه. وقتی که این علائم نزد یک مریض پیدا شد، مریض باید فوراً بره به شفخانه انتانی. شفخانه عمومی هم کتی از این مریض ها زیاد کمک کرده نمیتونن، این در وارد انتانی میشه و مطابق پروتکل دکتر صاحب ها از اینا منجمنتشون رو بکنن.
تشکر دکتر صاحب، لطفا امروی ما روی خط بمانین. تشکر که در این روزی در امروی ما هستین، وقت بر ما پیدا کردین. شنونده روی خط است، با اینا صحبت میکنیم. سلام به شما، بفرماین، خود معرفی کنین، از کجا به تماس شدین؟ عید شما مبارک.
علیکم السلام، سلامت باشی پریشته جان. سلام با شما، با دکتر صاحب، با تمام شنوندگا، و عیدی همچنان شما دوستان مبارک باشن. بیولاب زابولی هم این لحظه از ایران گپ میزنم.
بفرماین زابولی صاحب، شما در رابطه با موضوع امروز برنامه از دکتر صاحب اگر سوال دارین، نظر دارین.
تشکر پرشته جان خواهرم. پرسان ما از دکتر صاحب نمیست. دکتر صاحب، شب و روزای عید است، در این روزا هم گوشت بسیار زیاد است، هم میوه خوش که مردم میخوره و هم میوه تر، از این سه چیزا که در این روزا زیاد استفاده میشه، مردم زیاد میخوره، چقدر مهم است که مردم حفظ صحت چقدر باید در نظر بگیره، چقدر باید کوشش کنه، چقدر بخوره، چطور بخوره؟ همین سه چیزا باید در یک روز، در یک وقت، در یک ساعت استفاده از این باید باشه یا نباشه؟ چقدر دقت در کار است، چقدر مهم است که باید کوشش کنه و از این چیزا میزا مریضی به دست نبیاره؟ تشکر. اگر پرسان داری
تشکر. سلامت باشین، سوالتانم گرفتم، حتما دکتر صاحب گرامی هم شنیدن. ما دکتر صاحب پیش از اینکه شما پاسخ بدین، ما یک بار شماره را با شنونده ها شریک می سازم. 00420221124501 و 00420221124601 شماره تماس ماست. شماره آخر یعنی 00420221124601 این واتساپ رادیو آزادی است. اگر اینترنت دارین با واتساپ ما زنگ بزنین، باز ما ایرا وصل میکنیم به در استودیو. رادیو نقطه آزادی اسکایپ رادیو ماست. شما میتونین از این طریق هم با ما وصل شوین و در رابطه با سوالایی که دارین در مورد افضل صحه در عید قربان، در مورد از این که چرقم بتانیم سلامتی خوده افز کنیم در عید قربان، میتونین با دکتر صاحب صحبت کنین. دکتر را که امروز ما در برنامه خواستیم، احمد جمیل باوری هستن، متخصص تغذیه. دکتر صاحب سلامت باشین، کمرای ما هستین. شنونده ما گفتن که در عید کس میوه خشک، میوه تر و گوشت هم هست، پس چه رقم بکنیم که تعادل افز کنیم که پرخوری نشه و مریض نشیم؟ شما در این مورد چی میگه؟
یکی خوب بسیار جات تشکر، سوال مهم بود. گپ مهم ای است که اول حفظ الصحه را با جدی مد نظر بگیریم، که حفظ الصحه گوشت است، حفظ الصحه میوه تازه است و همچنان میوه خشک است. گپ اولین مهم و اینترین است که حفظ الصحه باید به شکل جدی مراعات شود و میایم راجع به نوشیجان کردن یعنی سه نوع غذا. ما اگر این را یک تقسیم اوقات جور کنیم که ما باید بیشتر از سه وقت غذا را زیاد نخوریم، میشه که گوشت و میوه تازه را مثلا از طرف صبح و چاشت زیاد نوشی جان کنیم و از طرف شب، چون به استراحت میریم و میده ما اضافه بار نشه، وقتی که طرف دیگر یک غذای سبک بگیریم و شو دیگر غذا را نوشیجان نکنیم. به این ترتیب ما میتوانیم که به روزای عید از پرخوری و امراض گوناگون بتوانیم که خدا وقایه کنیم.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب گرامی از اینکه همراه ما هستین. دکتر صاحب، یک مریضی دیگه که من پیش از اینکه به برنامه بیایم کم خواندم که مثلا اگه گوشت زیاد خورده میشه، یک مریضی است به نام یوریک اسید. گفته میشه که در انسان ها یوریک اسید بلند میره. در این مورد اگه کم معلومات بتین و کسایی که یوریک اسید دارن باز در عید قربان چی کنن؟
ما چند کاتگوری از افراد داریم، خصوصا افراد مسن. شما که از مرض یادآور شدین، او را به نام نقرس یا گاوت میگن. او با در مدت کم و میان نمیاید. افرادی که به شکل دوامدار استفادهشان بیشتر از گوشت هستند، سوی یوریک اسید در خون از وا بلند میرن. وقتی که سوی یوریک اسید بلند رفتن، با اوزنا و خستان در بندایشان دردای شدید پیدا میشن که باز به دکتر میرن و مراجعه میکنن و تداوی خود دارن. او به کوتاه‌مدت به میان نمیاید. خود چیزی که بسیار مهم است به افراد مسن، کسایی که فشار دارن، شکر دارن یا مصاب امراض قلبی هستن، اینا باید زیاد احتیاط کنن، خصوصا به دم گوشت گوسفند و چربی بسیار محتاط باشن که خدای نخواسته مشکلشان جدی‌تر میشه اگر بیش از حد استفاده کنن. ایرا باید بسیار جدی مد نظر بگیرن، خصوصا افرادی که با مبتلا به امراض شکر و قلبی و فشار خون هستند.
دکتر صاحب، ما شما را تکرار میکنم از اینکه شنام دو چه رقم میتونن با ما وصل شون از شما سوال کنن، بعدا سوالای خود امرایتان مطرح میکنم. 00420221124501 شماره تلفون ماست. 00420221124601 ای از واتساپ ماست. شما اگر اینترنت دارین در واتساپ هم روی ما وصل شوین و همچنان رادیو نقطه آزادی ای که از اسکایپ ماست. اگر اسکایپ استفاده میکنین همکار تخنیکی ما در هر دو طریق شما را به برنامه وصل میکنه و اگر تلفونتان در جریان برنامه رخ نمیشه شما پیام صوتی هم مانده میتونین موره نشر میکنیم و دکتر صاحب حتما سوالتان هم میشنوه. برنامه ساعت و زندگی از رادیو آزادی است. احمد جمیل باوری دکتر صاحب متخصص تغذیه را با خود دارم در رابطه به حفظ صحه و همچنان سلامتی شما در روزای عید قربان صحبت میکنیم. دکتر صاحب بعضی ها که گوشت میخورن یا نان ثقیل میخوره میگه یک پیاده گردی میکنم برای یک ده دقیقه عزم میشه یا یک سرش یک کولا میخورم یک پپسی میخورم عزم میشه، در این مورد شما چی میگین؟
اصلا تحقیقات جدید خونشان داده که پپسی و کولا در هضم غذا هیچ رولی نداره. فقط مثلا پیاده گشتی تا حد خوب است. خب هم تحقیقات جدا نشان داده اگر یک نفر از یک قاشق غذاخوری روغن رو استفاده کنه او نیاز داره که 2 کیلومتر به شکل تیز پیاده روی کنن تا که روغن بسوزه در وجودش و دادقه و پیادروی یادی مشکل است که ما این غذا را
خیلی دکتر صاحب اگه که ججق بخورن چطور میشه؟ مثلا هی گوشت هی گوسفن خود دنبه داره، بازه مردم ما شما هم خود دوز دارن که صبحانه همه تا ججق بخورن نه؟ و روغن از دنبه میکشن باز دمو دنبه پلاو پخته میشه، دمو دنبه کرایی پخته میشه، بر از او بخاطر از او را که در بدن خود بسوزانیم چقدر چند کیلومتر بدویم؟
والا هر روز باید قریبا در حدود نیم ساعت پیاده گشتی کنن. پیاده گشتی هم تیز. مشکل هم ایجا است که اکثر هموطنان عزیز ما سنشان اگر بینید در سن 35 یا 30 سال هستن، ببینین تکلیف شکر را پیدا کردن، فرط فشار خون دارن، تکلیف قلبی را پیدا کردن. علتش همی است که غذا ما میخوریم او همونجا در وجود میره، ذخیره میشه، اضافه بار و همین بیلانس مصرف انرژی و اخذ غذا تعادلش خوب نیست. اخذ انرژی ما بیشتر است نسبت به مصرف آن. علت همی باعث میشه که امراض متابولیک خصوصا شکر و فرط فشار خون و امراض قلبی قبل از وقت به وجود نیاد و تا کل عمر بازمون اثر اگر ببینیم دوام میخورن و بسیار با مشکلات روبرو میشن. درد خوبی همی است که همی رژیم غذایی درست بگیرن تا که از همی امراض وقایه و جلوگیری شود.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. احمد جمیل باوری متخصص تغذیه را با خود دارم و دکتر صاحب بودنش در این روز امرای ما بسیار زیاد مهم است به خاطر که در برنامه در مورد حفظ صحه و سلامت شما در روزای عید قربان صحبت میکنیم. شنونده روی خط است، با اینا صحبت میکنیم و باز برمیگردیم به دکتر صاحب. سلام، عیدتان مبارک، خدا معرفی کنین.
تاست هم در اختر مبارکی او در زبی را دو طول رو دیم کار کنون کتوائیم. از ما پشتران در دکتر صاحب صداقه ده چه در غوش و چول و اکثریت وقت باجی خو معمول در پا افغانستان که خصوصا بیا پا جمی وقت که چه در غوش و چه آنو یا در اختری در اکثر وقت و چه در چول در غوش و دا خو به میکروب ننیسی او بل خاص توان خو بنه لري خبر کچ دا کال سکه تداوی شد نور دا بیروس کاستل کا اکثر کال چې باز کبزات شربل اوس سیستم ساده کوي.
تشکر.
او بل د خوراک د سهار د خوښه دی د فرمیات شام خدا از مسوالوند.
تشکر، سلامت باشین دکتر صاحب گرامی. حتمن گرفتن پیامایتون. برنامه صحت و زندگی از رادیو آزادی است. ما میزبانتان فرشتن نگاه هستم، شفیق یار در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. دقایق اخیر برنامه است و در این برنامه ما صحبت کردیم در مورد حفظ صحه و سلامتی شما در روزهای عید قربان. شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین، عید شما مبارک. شمایی که طاعت عباداتتان قبول و به زنگ میزنین تماس میگیرین، از شما یک جهان تشکر. میتونین که به شماره 00420221124501 و 00420221124601 به تماس شوین. دکتر صاحب احمد جمیل باوری ببخشینم، دقایق اخیر برنامه است، شما را زیاد مبزامت ساختیم امروز دی روزید. یک شنونده ما سوال کردن، سه سوال. اول گفتن که امی گوشت قاق ای نقص داره، فایده داره، آیا مضر نیست که مردم گوشت قاق میکنن؟ سوال دیگه ای بود که گوشت در کدام وقت روز بخوریم که زیاد مضر نباشه، در نان صبح بخوریم، چاشت یا شب؟ و همچنان در باره قبضیت گفتن که او را باز چه رقم تداوی کنیم اگر از پرخوری ایجاد میشه؟ بفرمایید.
درست است، تشکر بسیار زیاد. اول راجی به گوشت، گوشت در مجموع مفید هستند. گوشت بسیار مواد مغذی خوبی دارد، مثلا پروتین دارند، آهن دارند، بسیار با مقدار کافی حتی جگر را ببینین بسیار مقدار زیادی ویتامین ای دارند. گپ تا اینجا است که همی هر چیز ما دمی لسان خود یک ضرب المثل داریم، میگه امی چاقو ما از طلا باشه کس دمی دشکم خود برو نمی کنن. دیگه بسیار مواد مغذی خوب دارن، طرز استفادهش و مقدارش بسیار مهم است. گپ مهم اینجا است که باید ما با اندازه از گوشت استفاده کنیم. وقتی که از همی هر چیز اگر دوارم شما ببینین، اگر از وقتی به مرض مفید می باشه که دوزش به اندازه باشه، وقتی که از اندازه زیاد میشه باز خودش زهر میگرده. خود همین دوا را ببینیم بسیار عوارض جانبی خطرناک به وجود میاره. گوشت هم اگر از ضرورت زیاد شوه دیگه باز اون دمو حالت باز مریضی ها را به بار میاره. از این حالت باید جلوگیری شوه. اگر به اندازه مصرف انرژی سنجیده شو، ما باید هر روز در غذای ما روزمره باید از گوشت ما استفاده کنیم. بسیار غذای خوب است، اما به مقدار معین. یک گپ است. و راجع به سوال دوم، کوشش شوه که هر غذای سنگین تر که باشه از طرف صبح استفاده شوه، چون بعد از صبح تا تمام روز ما فعالیت های فیزیکی را و دماغی را انجام میتیم. یک خوبیش دیگه است که ما باید در طول روز دچار خستگی و کم انرژی را احساس نمی کنیم. و گپ دوم این است که این هضم میشه. اگر از طرف شب ما این غذا را استفاده کنیم بازو مشکلات زیاده با بار میاره. و راجع به سوال سومش که گفتن قبضیت، من پیشترم خدمتتان عرض کنم که قبضیت که از استفاده زیاد گوشت وجود میاد این یک حالت گذری است. کوشش شوه که مقدار مصرف گوشت کاهش بدیم. وقتی که مصرف گوشت کاهش یافت قبضیت خودشان پس میشه و دور میشه.
بسیار زیاد تشکر. دکتر صاحب احمد جمیل باوری متخصص تغذیه را در برنامه امروز صحت و زندگی از رادیو آزادی با خود داشتیم و شما را به خداوند من می‌سپارم. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن.
کشیده پا جاناز خانه من، گرچی کشیده پا جاناز خانه من، باشه دمیشه عشقت شعر ترانه من، باشه دمیشه عشقت شعر ترانه من. تو سرودم شعر
شدم میشه عشقم